حرف این هست که چطور شده که امروز وبلاگ به عنوان یک رسانه داره مطرح میشه. این بحث رو خدمت شما هستیم. اساسا رسانه چیه؟ رسانه یک پیامی رو منتقل میکنه. شما ما با عنوان رسانه های تصویری، تلویزیون، امروز صبح آشنا شدید باهاش، رادیو، ماهواره ها، که این پیام رو قصد داره مخاطبش القا کنه. پس رسانه میخواد یک تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه، نمیخواد به یک فرد هم القا کنه، میخواد به یک جامعه، به یک مجموعه پیام خودش رو القا کنه. چطور این کار انجام میده؟ بر مبنای اعتماد سازی. یعنی هر چقدر که بتونه اعتماد مخاطبش رو جلب کنه، به همون میزان میتونه پیام خودش رو القا کنه به مخاطب. تا به حال این رسانه ها چیا بودن؟ تلویزیون بوده و رادیو بوده و مطبوعات بوده و ماهواره و همین شبکه ها. امروز اینترنت و خصوصا وبلاگ به عنوان یک رسانه تعاملی که درش یک ارتباط دوسویه هست داره مطرح میشه. الان تو خیلی از شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای هم شما می‌بینید که تلاش می‌کنن فشار بیارن به مخاطب که تلفن بزنه، تماس بگیره، سوال کنه، باهاش گفتگو کنن. این تأثیر همین وبلاگ و اینترنته. چون اینترنت یه ابزار تعاملی است، دوسویه است، پست دارین و کامنت، یعنی شما پست می‌نویسید و مخاطب شما برای شما کامنت می‌ذاره، قدرتمندیش بیشتر شده از رسانه ها. یک جمله رو من اینجا توجه شما به جلب میکنم. یکی از مدیران سرویس های وبلاگ نویسی یک جمله رو ایشون توی یک مصاحبه ای گفتن، من اینو نقل میکنم اینجا. ایشون گفتن امروز در محیط وب قدرت، ثروت، دانش یا اون اطلاعات دوباره توضیح میشن و مرزهای جنسیتی، قومی و اقتصادی رنگ می‌بردند. به این ترتیب ما همکنون در یک رنسانس اینترنتی قرار داریم. یک اتفاق قدری در حال افتاد. حالا یعنی چی مرزها؟ یک زمان طولانی وقت از جوامع گرفته تا امروز افراد، نژادها، جنسیت‌ها در یک طبقاتی شکل گرفتن. در جامعه این آقا وزیره، این آقا وکیله، این رئیس جمهوره، این بقاله، این کارگره، این خانم تو منزله، این آقا تو محل کاره، این آقا سفید پوسته، این آقا سیاه پوسته، این چون سرخ پوسته حقش کمتره، حق نداره صحبت کنه. پس در هر جامعه یه طبقاتی شکل گرفته که بر اساس این طبقات یک عده حق ندارن صحبت کنن یا یک عده حق ندارن بیشتر از اصطلاحاً کوپنشون حرف بزنن. هر کسی در جامعه به یک میزانی نفوذ داره، تأثیر گذاره. طبیعتاً اطلاعاتی در اختیار من قرار میگیره خیلی کمتر از اطلاعاتی که در اختیار مدیر این نهاد قرار میگیره. اطلاعات و قدرتی که من دارم خیلی کمتره. قطعاً پولی هم که به یک کارمند داده میشه با مدیر متفاوته. پس در جامعه حقیقی ما یک مرزهای شکل گرفته که نمیگذاره افراد از این مرزها به راحتی عبور کنند. اما وارد محیط مجازی میشیم. تو محیط مجازی همه با هم یکسانن. همه از صفر وارد این محیط شدیم، انگار که متولد شدیم. در این محیط مجازی از نو داره مرزها شکل میگیره. به چه معنا؟ به معنی که شما که امروز وارد وبلاگ نویسی میشی، شما میتونی 6 ماه دیگه وزیر باشی در محیط وبلاگ نویسی، وکیل باشی، رئیس جمهور باشی. به معنی اینکه قدرت شما، ثروت شما یا دانش شما در حد اون شخص بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک خانم میتونه از تو منزلش با از طریق وبلاگ نویسی تأثیر رو در جامعه بگذاره که رئیسش بنگاه خبری تا 2 ماه پیش میگذاشت. این معناش این است که از نو داره طبقه بندی اجتماعی شکل میگیره در محیط مجازی. یعنی محیط مجازی یک محیط صفریه که شما وارد میشی. مهم نیست که امروز که شما وارد میشی کارگری یا کارمند یا طلبه هستی، زنی یا مردی، سیاه‌پوستی، سفیدپوستی، افغانی هستی، ایرانی هستی، پاکستانی هستی. شما امروز که وارد محیط مجازی میشید یک حساب کاربری دارید. پس یک مشترکی در این سیستم. در این وبلاگ بلاگ سرویس شما یک فرد عادی هستید. میتونی از امروز تلاش کنی تا 6 ماه دیگه برجسته‌ترین فرد این سیستم باشی و تاثیرگذارترین فرد در این محیط مجازی باشی. حالا بهش خواهیم رسید که چه فوایدی این کار داره و چه اتفاقی میفته. در هر صورت دیدیم که رسانه به دنبال اینه که پیامش رو القا کنه به مخاطبش و این هم وابستگی تام و تمام داره به اعتماد سازی. وبلاگ چیکار میکنه؟ گفتیم وبلاگ به خاطر اینکه شخصیه، به خاطر اینکه اطلاعاتش ویرایش نشده است، اعتماد زیاد ایجاد میکنه. وقتی شما متن یک شخصی رو میخونی که ادعا میکنه من در روستای فلان، در حواشی فلان، شهر کابل هستم و اینجا دیروز دیدم که سرباز آمریکایی فلان کار رو انجام داد، فلان شخص رو کشت، شما اعتماد میکنید به این مطلب. لذا تاثیرگذاری حرف او بر روی مخاطبینش زیاد میشه چون اعتماد هست. طبیعتاً رسانه ای شکل میگیره اونجایی که اعتماد وجود داشته باشه، امکان انتقال پیام و القای پیام هم باشه، یک رسانه شکل میگیره. وبلاگ تبدیل میشه به یک رسانه قدرتمند که امروزه وبلاگ ها شدن شبکه های اجتماعی، یعنی افراد با هم دیگه مرتبط میشن، با هم دیگه رفاقت توی محیط مجازی برقرار میکنن. وقتی یک خبری رو که من منتشر میکنم از طریق کسانی که با من مرتبط هستن دوباره باز انتشار پیدا میکنه، دوباره منتشر میشه. توییتر همین کار میکنه. حتما کلمه توییتر رو شنیدید. توییت یعنی جیک جیک کردن گنجش. توییتر یعنی جیک جیک کننده به تعبیر ترجمه فارسیش. شما یک جمله خبری رو می‌نویسید، یک سری افراد در واقع کسانی هستند که شما باشون ارتباط دارید، اینها خبر شما رو می‌خونن. حالا تو سایت توییتر به عنوان فالوور تعریف کنندگان معروفن. یک گنجشکی جلو حرکت میکنه، گنجشکای بعدی پشت سرشن. پیامی که شما القا میکنید تو سیستم توییتر میرسه به تعقیب کنندگان شما. هر کدوم از اونها افرادی رو میشناسن که تعقیب کننده اونها هستن. در عرض کمتر از یک ثانیه شما یک خبری رو منتشر میکنید داخل توییتر، یعنی 1,000,000 نفر خبر رو مطالعه کردن. حالا در کشور ما یا ممکن در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای ما باید بریم به اینترنت. خب ما هفتی با بیم اینترنت. اما در کشورهای غربی مثل آمریکا، اروپا که اینترنت رو روی موبایلشون دریافت میکنن، شما الان که پیام رو ارسال میکنید همین لحظه 1,000,000 نفر پیام رو روی موبایلشون میبینن. بسیار قوی تر از اسمس. مثلا توییتر یک سیستم اسمس برنامه شبکه اجتماعی وبلاگیه. چه اتفاقی میفته؟ درش اعتماد سازی هم هست. شما خبر رو از کسی داری میگیری که بهش اعتماد داشتی که رفتی عضو وبلاگ شدی. او هم خبر رو از کسی داره میگیره که بهش اعتماد داشته. سلسله مراتبی پیش میره. تفاوت هندسی، یک خبر رو شما منتشر میکنی، این 1,000,000 نفر هم به این خبر اعتماد میکنن. تصور کنید چه اتفاقی میفته. فیسبوک هم یکی از همین ابزار هاست. حالا فیسبوک توی فضای دیگه ای کار میکنه، توییتر نه، فقط تو پیام های کوتاه فعالیت میکنه. اینا انواع وبلاگ ها هستن که دیگه امروز بهشون شبکه های اجتماعی گفته میشه. طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً امروز بنگاه های خبری دارن میان به سمت وبلاگ ها. این آقای پاول اندروز نویسنده نشریه سیاست تایمز تو آمریکاست، تو چند تا برنامه تلویزیونی در شبکه های آمریکایی به عنوان تحلیلگر حاضر میشه. این روزنامه‌نگار خیلی معروفیه. جمله ای که ایشون داره اینه: وبلاگ سبک آینده روزنامه‌نگاری است. این جمله ایست که این آقا گفته. چند تا نمونه هم ایشون ذکر میکنه. من این چند تا نمونه رو عنواناش اینجا گذاشتم، متنش رو براتون اشاره میکنم بعدیاشو. یک نمونه ای رو ایشون خودش ذکر میکنه، میگه که بهار سال 2002 یه تظاهرات خیلی آرام بدون درگیری کنار پل گلدن گیت تو سان فرانسیسکو تو آمریکا برگزار شد. میگه که من از کنار این تظاهرات رد میشدم. یک روزنامه‌نگار معروف گفت دیدم که یه دختر بچه 11 ساله‌ای رو پلیس دستگیر کرد که تو این تظاهرکنندگان بود و این دختر بچه رو پرت کرد، کتکش زد، دستبند رو ایستاد و برد. میگه من این صحنه با موبایلم یه عکس گرفتم. و این عکس رو آوردم توی وبلاگ شخصی خودم، گذاشتم رو وبلاگ با یه توضیحات. حالا ایشون میگه، میگه اگر من این خبر رو از طریق روزنامه خودم، از طریق دبیر سرویس خودم، سردبیر خودم می‌خواستم منتشر کنم، شاید به جایی نمی‌رسید. اما توی وبلاگم گذاشتم، این خبر ظرف چند روز منتشر شد، سه روز بعد پلیس اومد عذرخواهی کرد، تو رسانه‌ها، شبکه‌های خبری منتشر شد و این افشاگری عجیبی اونجا تو شهر سان فرانسیسکو برگزار اتفاق افتاد. در این قضیه نمونه‌ای است که ایشون داره میگه من روزنامه نگار ترجیح میدم وبلاگ بنویسم تا خبرام به روزنامه بدم. تو قضیه 11 سپتامبر ایشون میگه بعد اون حادثه تمامی رسانه‌ها تحت کنترل FBI و دولت بود، یعنی اخبار به شکل جهت‌دار منتشر می‌شد. میگه اونهایی که به دنبال حقیقت مطلب بودن سراغ وبلاگ‌ها می‌رفتن. ایشون مدعی است میگه تو بعد از 11 سپتامبر وبلاگ‌ها برای مدت کوتاهی محیط اصلی خبر پراکنی در مورد 11 سپتامبر بودن، یعنی هر کس خبر واقعی رو می‌خواست می‌رفت اونجا. حالا ما متوجه شدیم که خبر واقعی هم اونجا پخش نمی‌شد، اما در هر صورت نقش وبلاگ در اون بره از رسانه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی بیشتر بود. 3-4-5 مورد رو ایشون ذکر می‌کنه که می در این موارد از طریق وبلاگ‌هایی که ما تو آمریکا نوشتیم فشار آوردیم به دولت بوش و افرادی مجبور به استعفا شدن. مثلا آقای ریچارد تل رو ایشون اسم بله، میگه رئیس هیئت سیاست‌گذاری دفاعی آمریکا بوده. این آقا به خاطر اطلاعاتی که تو وبلاگ‌ها منتشر شد استعفا داد. پس وبلاگ‌ها قدرت دارن، نفوذ دارن در حاکمیت‌ها. ادعایی که ایشون داره می‌کنه. نمونه دیگه ایشون ذکر می‌کنه. میگه وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، که صبح هم شنیدیم قضیه حمله‌شو که چطور خبرنگارها رو اینها بسیج کردن، جهت‌دار خبر تهیه کنن. ایشون میگه یک وبلاگ‌نویس عراقی داخل عراق، این آقا از تو خونه خودش تو اینترنت بحث شده، یه سری اخباری رو از ارتش آمریکا رو اینترنت منتشر کرد، گفت این در آمریکا بسیار سر و صدا کرده بود، اخبار داغی بود از درون آمریکا، بدون اینکه بخواد اون سیکل دولت آمریکا رو طی کنه، یعنی اون جهت‌داری درش بخواد رعایت بشه. این چند مورد ایشون ذکر میکنه و آخرش ادعا میکنه آینده رسانه‌های گروهی وبلاگه. خب این ادعاست، این ادعاشون چند سال پیش مطرح کرده. حالا من امسال دوباره به اینترنت گشتم، چیزای جالبی برخورد کردم. یه دو سه نمونه ما اینجا داریم. حالا باز قبل از اینکه به این نمونه برسیم، خود ایشون جمله‌ای داره، میگه رسانه‌های گروهی در آینده بیشتر به سوی الگوی وبلاگ‌نویسی روی می‌آورند. روزنامه‌نگاری از شکل فعلی انتشار متمرکز که از بالا به پایین یک طرفه، فقط شما روزنامه رو که باز میکنید فقط میتونید بخونید، نمیتونید چیزی بنویسید. شبکه ماهواره‌ای، شبکه تلویزیونی فقط میتونید ببینید و بشنوید. اما توی وبلاگ همون لحظه میتونید صدای خودتون رو اعلام کنید. میگه که این رسانه‌های گروهی دارن میان به سمت اینکه وارد وبلاگ بشن و تبدیل بشن به یک چرخه تعاملی. نمونه شما ببینید، امروز این اتفاق رسما داره میفته. BBC با این همه ابزارهایی که در اختیار داره، با این حال اومده یک وبلاگ درست کرده، سرویس بلاگ نتورک بی بی سی. الان شما برید تو اینترنت در این سایت bbcco.uk/blog مواجه میشید با این سرویس وبلاگ. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما وارد این سرویس میشید، میبینید که خبر با اسم شخص خبرنگار درج شده. تصوری که به ذهن ما میاد چیه؟ این است که خود این خبرنگار رفته توی آفریقا، اونجا یه درگیری بوده، خودش اومده از همونجا به اینترنت وصل شده، یه خبری درج کرده. پس قابل اعتماد است. ناخودآگاه ذهن ما این استدلال منطقی رو انجام میده. در حالی که توی یک بنگاه خبری، یه خبرنگار وقتی خبری رو مطرح میکنه، دبیر سرویس اینو اصلاح میکنه خبر رو، بعد دست ویراستار میره ویرایش میشه، بعد سردبیر میاد اون چک میکنه. تو این فرایند خیلی اتفاقات میفته، یعنی یه جاهایی اون تاکتیک هایی که صبح آشنا شدید باهاش، تاکتیک هر تاکتیکی که دارن یه تغییرات توی خبر میدن، ولی توی وبلاگ به نظر میرسه که این اتفاق نمیفته. شخص خبرنگار هست تو شخص شما، اما این اشتباهه. قطعا این بی بی سی تمام اون فرایند رو انجام میده غیر از مرحله ویراستاریش. اینها اجازه میدن که خبر ناویراسته باشه، که شما وقتی میخونید احساس کنید که خود اون خبرنگار نوشته. این استفاده از اعتماد دروغی نیست که وبلاگ به خواننده هاش میده. نمونه دیگه، روزنامه گاردین آن لیمیتدی که تو انگلستان معروفه، روزنامه گاردین معروفه، این روزنامه چند وقت پیش اومد یه سرویس وبلاگ رو اندازی کرد در سایت خودش guardian.co.uk، دقیقا آدرس هم بالا انگلستانه. اومد توی سیستم وبلاگش که الان فقط شما صفحه بالاش رو ملاحظه میکنید، این فضا ایجاد کرد که خبرنگاراش بیان وبلاگ بنویسن به طور مستقل. بعد از مدتی دید که چرا پنهانکاری کنه، چرا بیاد یه وبلاگ رو اندازه بگه حالا خبرنگارا خودشون اومدن نوشتن. اومد این سیستم رو متوقفش کرد اخیراً و یک سیستم جدیدی رو اندازی کرده که اینجا شما ملاحظه میکنید به اسم نیوز بلاگ. ما تا به حال فوتو بلاگ داشتیم، اودیو بلاگ داشتیم، پادکست داشتیم، ویدیو بلاگ داشتیم، تکست بلاگ داشتیم، تا امروز ما نیوز بلاگ نداشتیم. گاردین رسما چنین مفهومی رو اضافه کرد، نیوز بلاگ، یعنی گفته ما وبلاگ ما وبلاگ خبریه. این رسانه، یعنی امروز شما وقتی وارد سایت گاردین میشید دیگه باید برید توی نیوز بلاگش، میخواد تو سیستم وبلاگ خبر پراکنی کنه با همه حالا ویژگی هایی که خواهد داشت. لذا شما میبینید که اون ادعایی که اون آقا میکرد چند سال پیش اون مطالب گفته بود، امروز عملا شرکت های خبری، بنگاه های خبری دارن میرن به این سمت که از وبلاگ استفاده کنن برای کار رسانه‌ایشون. عملا ما امروز دیگه با وبلاگ رسانه مواجه هستیم، دیگه ما امروز وبلاگ اینترنتی نداریم، وبلاگ رسانه در کنار تلویزیون، در کنار رادیو، در کنار ماهواره، یک رسانه‌ای به نام وبلاگ که به نظر میرسه خیلی قوی‌تر از اونها هست که اینها حاضرن براش هزینه کنن. شرکت‌های معتبری مثل بی بی سی و گاردین مال انگلستان هستن. حالا من خیلی روی این موضوع نرفتم تحقیق بسیار کنم، میشه رفت این رو استقرار کرد، احصا کرد، ببینیم واقعا چه کدوم بنگاه خبری این کار رو انجام دادن. در مجموع امروز وبلاگ یک رسانه است. یک صلواتی خط بفرمایید. وقتمون خیلی کمه تا چهار تمدید شد. ما چون بحث اصلیمون بحث نقش طلبه ها در عرصه وبلاگ هست، مجبورم که اینا رو من سریع‌تر رد بشم که برسیم اون بحث خود. در هر صورت ما شبکه های اجتماعی رو داریم، شبکه های اجتماعی وبلاگ های مرتبطه به هم هستن، نمونه های متعدد دارن، انواع اقسام دارن، کاری مختلف انجام میدن و امروز بسیار متنوع شدن. الان میبینید که امروز نیوز بلاگ را افتاده، ممکنه فردا هر نوع دیگه از شبکه ها هم راه بیفته و وبلاگ نویسی هم امروز اونچنان موضوعیت پیدا کرده از حاکمیت ها که شما اخبار رو فقط مطالعه کنید روی اینترنت، تو روزنامه ها، تو مطبوعات، حتی تو رادیو تلویزیون بعضی موقع اخبار میبینید. من الان دارم که خبراش نمی کنم، در سنگاپور، در مصر، در خیلی از کشورها وبلاگ نویس ها به جرم وبلاگ نویسی در تعارض با حاکمیت هاشون دستگیر شدن. آخرین نمونه‌ای که خیلی برجسته بود دو سه ماه پیش بود توی آمریکا که یک آقایی، حالا این خبر من دقیقا از رویترز اینجا نقل کردم، در نیویورک خبر رسمی منتشر شده، توی تظاهراتی که علیه اجلاس سرانه 20، اجلاس گروه 20 که در آمریکا برگزار شد، یک گروه اومدن تظاهرات کردن از دانشجوها، یکی از اینها از طریق توییتر به بقیه خبر داد که الان تو خیابون فلان پلیس ایستاده، از یه خیابون دیگه برید. توییتر هم با موبایل براتون امکان داشت این کار کرد و در همون لحظه شما فکر کنید که مثلا 10,000 نفر این پیام ارسال شد. ایشون میگه من شب که منزل خوابیده بودم، صبح اول وقت 20 تا پلیس، 40 تا پلیس ریختن تو خونه‌اش، دستگیرش کردن، بردنش، که این خبرش منتشر شد به عنوان اینکه رسما آمریکایی که مدعی بود که ما به اینترنت و رسانه‌های گروهی اجازه میدیم که آزادی عمل داشته باشن، با یک اقدام توییتری مقابله کرده. که این آقا تو مصاحبهش، من مصاحبهش شنیدم، تو مصاحبهش گفتش که من شکایتم از آمریکا، چون آمریکا همیشه میگفت که در ایران و چین ما میبینیم که سانسور میکنن، فیلتر میکنن توییتر رو، و آمریکا با این قضیه برخورد میکرد. حالا چرا خود آمریکا داره این کار میکنه؟ اینو تو مصاحبهش گفته بود. عملا نشون میده که حاکمیت‌ها نسبت به این ابزار نوظهور احساس ضعف میکنن. یعنی شما میتونید حتی به دولت آمریکا هم فشار بیارید. این نمونه خیلی جالب این قضیه بود. در مجموع ما تحولات اینترنت رو در سالهای اخیر بررسی کنیم. از ابتدایی که اینترنت راه افتاد ما یوزنت ها رو داشتیم، یک ابزار بسیار قدیمی بود برای تعامل، بعد ایمیل لیست ها، حالا اینا من ازش رد میشم، تا رسیدیم به وبلاگ نویسی. تو وبلاگ نویسی که شماره 7 سال 99 راه افتاد، از سال 2004 ما مواجه شدیم با اینکه افراد سرشناس وارد وبلاگ نویسی شدن، افرادی که حالا به عنوان یک شخصیت سیاسی بودن، گنگه های خبری وارد وبلاگ نویسی شدن. ما از سال 2005 افراد وارد وبلاگ ها دیدی میشن که فرض کنید رئیس شرکت جنرال موتورز، رئیس فلان شرکت تجاریه. یعنی الان به حدی رسیده که شما میتونید فرض کنید برید وبلاگ رئیس شرکت مایکروسافت رو ببینید. یعنی رؤسای شرکت های تجاری هم از سال 2005 وارد عرصه وبلاگ نویسی شدن. حالا کار نداریم که راست یا دروغه، یعنی خودش می نویسه یا براش می نویسن، اما عملا شما میتونید به اسم رئیس فلان شرکت در اینترنت وبلاگ ببینید. اولین سرویس وبلاگ دولتی، یعنی یک دولتی که عملا وبلاگ داشته باشه، اسرائیل بوده، فلسطین اشغال. از چند وقت پیش، چند سال پیش، اینها یه سرویس وبلاگ راه اندازی کردن. اعضای کابینه، کسانی که مسئولیت رسمی در رده‌های یک و دوی دولت اسرائیل دارن، اینها وبلاگ دارن و میان وبلاگ می‌نویسن. من یه نمونه اش رو عرض کنم. وزیر امور خارجه اسرائیل کنفرانس خبری زنده وبلاگی برگزار کرد از طریق توییتر چند وقت پیش، در مورد جنگ با حماس. رسماً اونها تو توییتر، یعنی مطلب تو توییتر می‌نوشت، دیگران سوال می‌کردن. این نشون میده که اونها که تجهیزات بزرگ رسانه‌ای در اختیارشون هست، چقدر دارن به وبلاگ اهمیت میدن، دارن وارد این فضا میشن. اتفاقی که افتاده اینه، در سال‌های گذشته ما وقتی وارد اینترنت میشدیم، تلاش میکردیم دوستان واقعیمون رو تو اینترنت پیدا کنیم. یعنی ایمیل میزدیم برای دوستمون، برای همکارمون. یعنی در حقیقت اینترنت یا فضای مجازی یا سایبر، فضای مجازی سایه‌ای بود از محیط واقعی زندگی ما. اما امروز این قضیه بالعکس شده. امروز فضای مجازی سایه انداخته روی زندگی ما. قیمت‌ها، نرخ کالاها، سهام بانک‌ها، سهام شرکت‌ها، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاسی، تظاهرات، درگیری‌ها، موضع‌گیری‌های سیاسی، تو عرصه فرهنگ، نوشته‌ها، روزنامه‌ها، مکتوبات، کتاب‌ها، اینا رو ردپاشو پیدا کنید، می‌بینید که در جامعه جهانی، حالا در کشور ما یا در کشورهای شرقی شاید کمتر باشه، اما در کشورهای دنیا امروز فضای مجازی هست که داره سایش میفته رو فضای واقعی ما و داره تأثیر میذاره. نطفه درگیری ها، تظاهرات ها اونجا شکل میگیره. قبلا من باید با شما هماهنگ میکردم که بریم فرض فرمایید که فلانجا تحصان کنیم، از طریق اینترنت وقتش رو هماهنگ میکردم با شما. امروز اصلا من تو اینترنت شما رو پیدا میکنم و با شما قرار میذارم و با هم میریم و این کار رو انجام میدیم. این یک ابزار نوینی هست، شما باش درگیر هستیم. یک کارکردهای تبلیغی این فضا داره که این بحث است که ما امروز خواهد بود. یه صلوات خط بفرمایید. پس وبلاگ می‌بینیم چی الان؟ وبلاگ یه ابزاریه، تعاملیه، ازش خیلی استفاده میشه و شده، خصوصا در قشر جوان که بیشتر با اینترنت و این ابزار کار میکنن. حتی از طریق موبایل هم امروز میشه به بسیار از شبکه‌های اجتماعی متصل شد. حالا میخوایم ببینیم که این ابزار آیا میشه برای تبلیغ هم استفاده بشه برای ما شیعیان مسلمان ها. من با یه آمار شروع میکنم بحث. این آمار جدیدی هست که من اینترنت گرفتم. شما وقتی به مسلمان های جماعت فکر میکنیم، تصور ما اینه که بیشتر مسلمان ها تو خاورمیانه باشن، اما این آمار نشون میده که فقط 20% موسنهای دنیا تو خاورمیانه و شاخ آفریقا هستن، یعنی تو این منطقه ای که ما فکر میکنیم هرچی موسنمونه اینجاست 20% موسنهای دنیا تو این منطقه هستن. و جالب اینه این که 300 میلیون مسلمان ما داریم که این 300 تا تو کشور خودشون اقلیت هم. این یعنی چی؟ یعنی مسلمان هایی که تو کشور اروپایی هستن اینها
دسترسیشون به منابع تبلیغی، به منبر، به مسجد خیلی محدوده، پراکنده هستن، از هم دورن.
یه آمار جالب اینجا هست، جمعیت مسلمان های آلمان از مسلمان لبنان بیشتر، جمعیت مسلمان های چین از سوریه بیشتره. این یعنی چی؟ یعنی سوریه کشور اسلامیه، اما شما برید توی چین بیشتر از سوریه تو چین مسلمان میبینید، ولی تو چین اقلیت هم. وقتی اقلیت هم دسترسی ما به اونها محدوده، ما نمیتونیم مبلغ براشون بفرستیم، برای اینکه اینا در نقاط مختلف چین پراکنده هستن. برای سوریه مبلغ راحت میتونیم بفرستیم. روسیه از لیبی و اردن رو هم جمع کنیم بیشتر مسلمان داره. اینجا یک فضایی باز میشه. آیا اینترنت و وبلاگ میتونه به ما کمک کنه که بریم سراغ این 300 میلیون؟ یعنی ما تا الان رو اینا حساب نکرده بودیم، چون اینا پراکنده بودن. ما چقدر باید مبلغ بفرستیم؟ فرض تمایی توی چین توی یک شهرش 20 تا مسلمان هست، توی یک شهرش 1000 تا مسلمان هست و هر کدوم پراکنده هستن تو محله‌های مختلف، چقدر باید مبلغ فرستاد برن اونجا فیزیکی، حالا یه مسجدی هم پیدا کنن بشینن تبلیغ کنن، این افراد رو آگاه کنن. ما 300 میلیون مسلمان داریم که در دنیا اینها میشه گفت یه جوری دور افتادن از اکثریت مسلمان‌های دنیا. میشه اینها رو به عنوان مخاطب در نظر گرفت؟ حالا غیر از اینکه ما مخاطب بخوایم افراد غیر مسلمان رو هم مسلمان کنیم، همین مسلمانایی که نیاز دارن به احکام فقهیشون، نیاز دارن به اعتقادات مذهبیشون، شبهاتی که بهشون وارد میشه باید پاسخ بهش بدن، باید پاسخش رو بدونن. ما در شیوه های تبلیغی ما دقت کنیم، روشی که ما تا به حال داشتیم، روش منبر یا نمونهش همین سخنرانی، فرد با گروه صحبت میکنه. وقتی وارد عرصه اینترنت و وبلاگ میشیم یه مشکلی پیدا میشه. اساساً تعامل با گروه ناکارآمد میشه. یعنی شما در محیط اینترنتی نمیتونید توقع داشته باشید که برید توی ابزاری مثل پالتاک که الان خیلی مرسومه، یه روم، یه اتاق درست کنید، بگید من اونجا سخنرانی میکنم همه بشنون. روشایی که تو ماهواره هست، روشایی تو تلویزیون هست، یعنی این ابزار که یک نفر با یک جمع ارتباط برقرار کنه توی اینترنت ناکار آمده. دلیلش چیه؟ همون بحثی که قبلا داشتیم که شخصی هست، اعتماد سازیش و یک مبانی استواره که نمیتونه جواب بده. لذا ما اگر بخوایم وارد تبلیغ تو وبلاگ بشیم، برای اون مخاطبینی که 300 میلیونی که فرض کردیم که اینا پراکنده هستن در دنیا، اقلیت هستن، برای این افراد بهترین حالت این است که ما بریم با تک تک افراد مواجه بشیم. به چه معنا؟ من توضیح ارز کنم. به معنای این که مثلا وقتی این آقا وبلاگ نوشته، شما برید تو وبلاگش دعوتش کنید بیاد مطلب شما رو بخونه، برید با این آقا توی شبکه اجتماعی با تک تک این افراد مرتبط بشید. یعنی شما تو وبلاگ نمیتونی یه پیام برای همه بنویسی، ناچاری با هر فرد مستقلا مرتبط بشی تا اون فرد به شما اعتماد پیدا کنه. وقتی یک پیامی رو برای همه میفرستی به شما اعتماد پیدا نمی‌کنن، یعنی این داره رسانه‌ای عمل می‌کنه. باید یه طیفی افراد رو پیدا کنی که به شما اعتماد پیدا کنن، برای اعتماد سازی باید تک تک باهاش مرتبط بشی. چیزی شبیه همون چیزی که ما حالا به اسم عرفان می‌شناسیم یا بعضی طرف صوفیه عمل می‌کنن. این آقا میره پیش این میشینه، به این نسخه خاص میده، میره پیش این میشینه، با این حرف میزنه، میره پیش اون میشینه، میگه تو فرض کن این ذکر رو بیشتر بگو. عملا محیط اینترنت ابزاری است که شما باید برید به این سمت که با افراد متعدد تک تک مرتبط بشید. یکی از ویژگی‌های وبلاگ نویسی شما آخر جلسه نکاتی هم در ادامه عرض می‌کنم. اینجا یه مشکلی ما مواجه می‌شیم و این هست که تعداد افراد زیاد میشه، برخورد ما تک تک با اینها ممکنه برامون سخت بشه. ما پیشنهاد اون اینجا این هست که ما کار تیمی رو اینجا یاد بگیریم. یعنی این گزینه‌ای که من اینجا اشاره کردم تبلیغ گروه به فرد داشته باشه، به این کیفیت که یک افرادی با هم جمع بشن، 4 نفر 5 نفر تیم درست میکنن، این تیم وبلاگ ایجاد میکنه، تو این وبلاگ شروع میکنه ارتباط برقرار کردن، یه منافعی واسه این گروه داره که مرادش میذاریم، افرادی که این گروه فعالیت میکنن با چه کیفیت تقسیم میشن، مواد از اینها صرف نظر میکنن، رو نمودار توضیح میدم. چیزی که ما پیشنهاد کردیم این هست، تیم های 9 نفره داشته باشیم، یک نفر کارش جمع‌آوری اطلاعات باشه که در این نمودار مشاهده فرمایید. پیشنهاد ما این هست که حالا این که دارم عرض میکنم، چون ما دیگه چند ماه دیگه جشنواره توبا رو داریم، تو جشنواره قرار هست که دوستان شرکت کنن، حالا به معنی اینکه آیا مقاله می‌نویسن در اون موادی مفادی که اشاره شده رو ارائه میکنن. یکی از راه‌های شرکت در این جشنواره هست که شما وبلاگ درست کنید. اگر بتونید بر اساس این بلاگ‌هایی که ما میگیم شما وبلاگ تدوین کنید و یا کار تیمی انجام بدید، گروه‌های وبلاگ نویسی و تبلیغی ایجاد کنید و این رو تو جشنواره استفاده برسونید، ممکنه براتون جشنواره مطرح بشه و تیم رقابتی که ایجاد میشه نفرات برتر مشخص بشن. از الان شما وقت دارید تا چند ماه آینده که جشنواره مونده. اتفاقی تو این تیم میفته، من یه توضیح فقط رو این عرض کنم، ما وقتی که میخوایم وبلاگ بنویسیم به خاطر اینکه می‌خوایم متون مذهبی و دینی رو القا کنیم، حتماً یه کار پژوهشی علمی نیاز داریم. مثلا توی تیممون یک نفر رو می‌ذاریم مسئول کار علمی، بهش میگیم جمع‌آور. حالا چرا جمع‌آور؟ چون نمی‌خوایم کار پژوهشی انجام بده، می‌خوایم بره تو تفسیر نمونه، تفسیر المیزان، تو فلان کتاب اعتقادی بره بگرده مطالبی رو که مناسب هست که ما توی این وبلاگ درج کنیم برای کار تبلیغی، گزینش کنه و بیاره. خب یه نکته اینجا ما داریم، عرصه ما عرصه وبلاگ، اطلاعات رو باید تقسیم کنیم برای هر فرد، هر مخاطب یه مطلب خاصی رو بهش القا کنیم. لازمه کار وبلاگ نویسی این هستی عرض کردیم با فرد مواجه بشه. اینجا ما پیشنهادمون اینه 2 نفر از اعضای تیم مسئول کار تطبیق بشن. فرض کنیم ما یه تیمی درست کردیم 9 نفره، حالا میتونه کمتر باشه، بشه 5 نفره. این تیم 9 نفر یا 5 نفره میاد میگه من میخوام 100 نفر رو پوشش بدم. شما 100 تا وبلاگ رو میرید سراغشون. تطبیقگرها کارشون این خواهد بود که این اطلاعات خامی رو که اون آقا گزینش کرده و آورده توی مجموعه، اینها رو متناسب کنن با ادبیات روز به زبان قوم. ما یه روایت معروفی هست شما اصلا شنیدید که